مهم است چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان.
راه امام، اندیشه امام.
مکتب ما یه مکتبی بود که این جوانها را عرضه داشت، همین جوانها میگن که شهادت را برای ما بخواهید. این مکتب فرد نمیشد که، افراد نمیشد که مردن را بخواند برای یک اموری که مربوطه به زندگی است. این اصلا معقول نیست هم چیزی که شما بگید که من کشته بشم برای اینکه مثلا فلان چیز، فلان کالا ارزان بشه یا گران بشه. این پیش اشخاص مطرح نیست. اونی که مطرح است عقاید مردم است، این عقیده است که انسان را میکشد به اون ور اون ور. اون عقیده بود که حضرت سید الشهدا را با چند نفر، با چند عدد معدود کشون در مقابل یک امپراتور خبیثی که همه عده و عده را داشت، لکن نه آدم بود نه ایمان داشت. اینکه سید الشهدا را کشون به اونجا، مکتب بود که کشون به اونجا، اعتقاد و عقیده بود که کشون به اونجا و همه چیزش را داد در مقابل عقیده، در مقابل ایمان، و کشته شد و شکست داد، طرف را شکست داد.
اعزامی از بهشت عنوان برنامه ایست که همکنون خواهید شنید.
اعزامی از بهشت. من اشتباه میکردم، اعتراف میکنم اشتباه میکردم. فکر میکردم چون خودمم یه زنم، همه احساسات و عواطف و مسائل خانوما رو میتونم درک کنم. چیزایی که امروز شنیدم باعث شد متوجه اشتباهم بشم، متوجه این که چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسش نکنی، قادر به درکشون نیستی. خدا اون روزو نیاره، خیلی سخته، خیلی سخت، ولی از طرفی هم شاید تو همچین سختی هاییه که عیار آدم محک میخوره. کسی چه میدونه؟ نمیدونم ولی شاید.
دوستان سلام، در این برنامه در گفتگویی که با خانم اشکیان داشتم شنیدید که ایشون در سن 15 سالگی به همراه پدر و سه برادرشون به جبهه عازم شدن در همون ابتدای جنگ، در حالی که 15 سال بیشتر نداشتن.
آدم شوهرش، دختر 15 سالش و سه تا پسرش برن جبهه، هر لحظه منتظر باشه که خبر شهادت، اسارت، مجروحیت یکی رو بیارن. و من میدونم برای من که یه دختر بودم حتما
خیلی سخت بود،
بیشتر نگران بود
طبیعتا.
ولی مادرم اینو متوجه شده بود که الان زمانه این که به احساسات توجه بشه نیست، الان زمانیه که باید کمک به انقلاب کرد، کمک به اسلام کرد. یک بار این گله رو از مادرم کردم که در طول 8 سال جنگ و 5 سالم بعد از جنگ، یک بار از مادرم نشنیدم که دلم تنگ شده و کی میاد.
برسیم به اون روزی که شما راهی شدین به سمت جبهه.
اولین کسی که اعزام شد جبهه من بودم، که بعد از گذراندن دوران امدادگری تو هلال احمر اصفهان از طرف بسیج اعزام شدیم به منطقه کردستان. منطقه کردستان شهر مریوان. من از نظر سنی کوچکترین بودم توی مریوان و تو بیمارستان الله اکبر مریوان. بقیه از من بزرگتر بودن.
چند نفر بودین کلن؟ چند نفر خانم بودین که؟
خب خانم ها می اومدن، مثلا می اومدن می رفتن، ثابت نبودیم، ولی حدودا مثلا یه 20 نفری بودیم توی بیمارستان الله اکبر مریوان.
اونها چه سنی داشتن؟ گروه سنی
اونها بزرگتر بودن، مثلا حالا 17 18 19 تا 25.
داستان دلاوری های خانم اشکیان، قسمت سوم. شرح وظایف یک امدادگر در جبهه چی بود؟
امدادگران در غرب کشور فرق میکرد با جنوب. غرب کشور با وجود گروهک‌های منافقین و اینا، کومولو و دموکرات، وقتی یه بسیجی یا نیروی پاسدار یا ارتشی وقتی مجروح میشدن میومدن میووردن میرسوندن بیمارستان، اولین کاری که ما میکردیم سپاهی‌ها رو لباساشونو در می آوردیم و امها می کردیم. یعنی مخفی می کردیم که این مجروح مشخص نشه، این مجروح بسیجی، پاسدار، سرباز وظیفه است، ارتشی، درجه داره، بدون درجه است، یا مثلا فرمانده است، یا شخص عادی،
که یه وقت ترور نشه.
به خاطر اینکه گروه هکا تو بیمارستان هم نیرو داشتن، جاسوس داشتن و اینا، کارشون این بود که اگر مثلا یه فرماندهی مجروح می شد، اینا داخل بیمارستان اونو به شهادت می رسوندن. برای همین ما به محض اینکه مجروح می اومد، همون دم در بیمارستان از آمبولانس می ذاشتن پایین، سریع اون لباس بیمارستان رو تنش می کردیم و اون لباس و مدارکش رو همه رو می گرفتیم که مشخص نشه که ایشون مثلا این یه بسیجیه یا ارتشیه یا سپاهیه. و اینجور
در طول مدتی که شما در بیمارستان مشغول امدادگری بودین، آیا موردی به این عنوان که یکی از پاسداران یا بسیجی ها به همین دلیل ترور بشه در بیمارستان شما برخورد داشتین؟
بله پیش اومد. ما میگم وظیفه ما تو بیمارستان مراقبت از مجروحین بود، چون که ما میدونستیم که تو کادر پرستاری، پرستار و پزشک و حتی دژبان دم در، این گروه ها نفوذی داشتن و شناسایی میکردن و ترور میکردن و ما برای همین یک لحظه نمیتونستیم از مجروحین غافل بشیم. در کنار هر پرستاری که رسمی بیمارستان بود، ما باید یکی دو نفر امدادگر کنارش بسیجی مراقبه اون باشه.
توی این موارد موردی داشتین که مثلا خانم امدادگری هم به همین دلیل به شهادت برسه؟
نداشتیم ما، نه نداشتیم. ولی یه مجروح داشتیم، یه برادر پاسداری بود، اعزامی از تهران بود، ما اینو یه دو هفته حالش خیلی بد بود که اینایی که حالشون یکم بهتر بود و میشد ترخیصشون کنی با هلیکوپتر یا با آمبولانس اینا رو سریع از منطقه خارج میکردیم، به خاطر همون نبوده امنیت توی بیمارستان. ولی اینایی که خیلی حالشون بد بود و امکانی این که تکونشون بدیم و حرکتشون بدیم نبود، اینا رو دیگه اجباراً نگه هم داشتیم توی بیمارستان. مجروح داشتیم که پاسدار بود و یه دو هفته اونجا بستری بود، خیلی حالش بد بود، نمیتونستیم یه قطره آب بش بدیم و یه مجروح همیشه التماس آب میکرد و ما با گاز استریل فقط این لباشو خیس میکردیم. یه دکتر دستور داده بود یه قطره آبشون بخوره شهید میشه. بعد از دو هفته مراقبت تو یه تعویض شیفت این پرستار نفوذی لوله ساکشن این مجروحو در میاره و هوا میره تو ریه‌اش و این شهید میشه. متاسفانه خیلی از
مجروح بعد این پرستار شناسایی شد؟
بله این پرستار شناسایی شد و دستگیرم شد. بله خب دیگه اون برادرمون هم شهید شد.
بله.
که ما خیلی تو روحیه متاسف، ما دو هفته مراقب شبانه روز مراقبش بودیم و بالاخره این جوری به شهادت رسید. چقدر افسوس خوردم، کاش آب بهش داده بودیم.
اون پرستارم ایرانی بود دیگه.
بله اینا جزء گروه های کومول و دموکرات بودن و هر دستوری که اونو بهشون میدادن اینا انجام میداد.
خانم اشکان، شما تا چه مدتی توی منطقه کردستان حضور داشتین؟ بله.
من تو این بیمارستان مریوان 3 ماه بودم.
بعد کجا رفتیم؟
بعد اومدم عملیات فتح المبین، اومدم جنوب، اومدم بیمارستان شهدای شوشه اهواز.
اهواز. و بعد اونو تا چه زمانی بودین؟ مجموعاً میخوام ببینم چه مدت توی
من تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ یعنی همین 8 سال رو بودین؟
8 سال منطقه جنگی بودم. بله.
یعنی شما 15 ساله رفتین، 23 ساله برگشتین.
23 ساله هم برنگشتم. همچنان هنوز نرفتم دیگه، برنگشتیم. چون بعد از اتمام جنگم من شوهرم ماموریت پیدا کردن استان کرمانشاه و ما از اهواز رفتیم کرمانشاه. تا سال 70 کرمانشاه بودیم.
چه سنی ازدواج کردیم؟
من 16 سالگی دیگه 15 سال تمام.
خاطره آشنایی و ازدواجتون رو برام میگین؟
من شوهرم، خب من سن ازدواج واقعا نبود، تصمیم ازدواجم نداشتم چون زمان جنگ بود.
بله.
و همه زن و بچه‌هام گذاشته بودن اومده بودن جبهه.
بله.
که اینکه اصلا فکر ازدواج به سر من اصلا خطور نمی‌کرد. ولی شوهرم از اقوام بودن و خودشون از رزمندگان بودن، یعنی هم اقوام هم قوم خیش بودیم، هم همسایه بودیم. آها. یعنی توی یک کوچه زندگی
می‌کردیم. شناخت کامل بود.
بله
دیگه.
شناخت بله. کامل بود و چندین بار اومدن خواستگاری و من به علت همین که خب هم سنم کمه، همین که الان زمان جنگه، اینایی هم که زن و بچه دارن، زن و بچه ها رو گذاشتن اومدن جبهه، حالا شما برای چی می‌خواید زن بگیرین؟
ایشون چند سالشون بود؟
ایشون 24 سالشون بود. با من 9 سال تفاوت سنی داشتن. بعد خب ایشون جبهه بودن، منم اهل جبهه و جنگ و خب از نظر فکری خیلی به هم نزدیک بودیم، از نظر اعتقادی و فکری و این خانوادگی خیلی به هم نزدیک بودیم. ولی خب به خاطر شرایط من میگفتم که خب الان وقتش نیست. چندین بار اومدن خواستگاری و مادرم به خاطر کمی سن من خب گفتن که چیز نیست، الان شرایطش جور نیست و سنش کمه. تا اینکه تو اهواز یه شرایطی پیش اومد که حالا اونم قصهش طولانیه. ساختمونی که ما اعزام می شدیم 3 طبقه پایینش از سرداران سپاه اونجا زندگی میکردن. سردار فضلیه طبقش بودن، سردار اسدی، سردار نبی رودکی و یه طبقه هم خالی بود. این چهار طبقه بود این ساختمون،
یعنی با خانواده اونجا زندگی میکردن.
بله زندگی میکردن. یه طبقه، طبقه چهارمش خالی بود که مخصوص خواهرانی بود که اعزامی شدن به اهواز و اونجا میموندن تا یه ماشینی جور بشه و این خواهرها رو ببره ماهشهر، ببره آبادان، سوسنگرد، هویزه یا شوش. چون بالاخره خواهرها با هر ماشینیم حتما باید ماشین از سپاه باشه، مطمئن باشه، امن باشه. بله ما ممکن بود اون تو اون ساختمون یه دو سه روزی معطل بمونیم تا یه ماشین جور بشه ما باش بریم. بعد این دوستانمون خانمای خانم سردار فضلی خب می اومدن پیش ما، می اومدن بالا پیش ما و ما هم صحبت کردن، دیگه با هم دوست شده بودیم.
بله
دیگه متوجه شدن که ما با من با شوهرم، خب شوهرم از فرماندهان سپاه بود، فهمیدن که ما فامیل هستیم.
یعنی همون موقع که ایشون خواستگار شما بودن و 24 سال داشتن، در سن 24 سالگی فرمانده سپاه بودن.
بله فرمانده لشکر 25 کربلا بودن، فرمانده تیپ، اول تیپ بود بعد تبدیل به لشکر.
بله
و دوست با سردار فضلی، دوست صمیمی بودن.
درست.
دیگه سردار فضلی
پا پیش گذاشتن.
بله گفته بودن به ایشون که خب شما که اقوامتون از بچه های جبهه و جنگ و هم خط و هم فکر و اینا، چرا پس ازدواج نمی کنین شما با هم، شما که اهل جبهه و جنگ و فلان. بعد ایشون میگن که راستیاتش مادر خواهرم چندین بار من فرستادم و مطرح کردن ولی ایشون قبول نمی کنن. دیگه خانم میگه، سردار فضلی میگن که میخوای خانومم باشون صحبت کنه، شاید بتونه مثلا، چون بالاخره دوتا خانم هستن، بتونه راضیش کنه. و دیگه خانم سردار فضلی با مادر سردار اسدی اومدن بالا پیش من، با من صحبت کردن. من گفتم هاش خانم الان زمان جنگه، الان وقت این حرفا نیست، همه اون مردم 4 تا 5 تا بچه رو ول کردن اومدن جبه، حالا ما حرف از ازدواج و اینا هستن اینجا.
ادامه این گفتگو رو در همین ساعت دنبال کنید.
لحظه هاتون بخیر شنوندگان رادیو فرهنگ، در این لحظه ازتون دعوت میکنم چراغداران رو بشنوید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران.
این برنامه ادیب الممالک فراهانی. ادیب الممالک فراهانی، نویسنده، ادیب، فعال سیاسی و روزنامه‌نگاری آزادی خواه محسوب می شود که شعر را بیشتر وسیله‌ای برای بیدار کردن مصیبت زدگان خواب گرفته و زمامداران زیاد طلب و غالباً فاسد قرار داد و خود و توانمندی‌های فکری و هنریش را وقف مبارزه با دریدن پرده‌های جهل و بیخبری مردم کرد. شاعران ایرانی در سده 12 قمری بنیانگذاران مکتبی در ادبیات فارسی بودند که مکتب دوره بازگشت ادبی نام گرفت که ویژگی بارز آن پیروی از سنت‌های شعری استادان قدیم بود و ادیب الممالک فراهانی را باید یکی از آخرین شاگردان این دبستان شمرد. شاعری که اصولاً پای در مرکز ادبی سنتی فارسی و معارف اسلامی داشت و تا پایان عمر محور اصلی فعالیت‌هایش سنت‌های دیرین شعر و ادب این زبان باقی ماند. اما این مانع نوگرایی و تنوع‌جویی‌اش چه در زمینه‌های ادبی و چه در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی نبود و آنچه نسل او از گذشته به میراث گرفته بودند نیک آموخت و ذهن جستجوگرش در پی حوزه‌های جدیدی از فعالیت‌های فکری نیز بود. منتها شاید دورانی که در آن می‌زیست اجازه نوجویی بیشتری به او نمی‌داد. میرزا محمد صادق ادیب الممالک، پسر حسین ابن صادق ابن معصوم ابن میرزا عیسی قائم مقام فراهانی و ملقب به امیر الشعرا و سپس ادیب الممالک بود. وی 14 محرم 1277 قمری در روستای گازوران از بلوک شرا از توابع سلطان آباد عراق کنونی در خانواده ادب پرور چشم به جهان گشود. او در قطعه نام خود، نام پدر و جد و نیز نام شهر، زادبوم و تاریخ تولد خیش را این گونه گزارش می کند. ادیب الممالک سومین پسر خانواده خود بود. نیای بزرگش میرزا عیسی بود. میرزا عیسی ابن حسن ابن عیسی، معروف به میرزا بزرگ، قائم مقام میرزا شفیع شیرازی، وزیر فتلی شاه قاجار بود که نیاکانش پشتن در پشت در دولت‌های زندیه، افشاریه و صفویه و فراتر از آن منصب وزارت و صدارت داشتند. میرزا عیسی افزون بر مقام و مسئولیت‌های سیاسی مردی خردمند و عالم بود. وی 4 پسر داشت که دومین آنها میرزا معصوم جد اعلای ادیب الممالک و سومین آنها میرزا ابوالقاسم جد مادری او بودند. میرزا صادق در حدود 15 سالگی پدرش حاج میرزا حسین را از دست داد. ادیب الممالک از 1307 تا 1309 قمری در مصاحبت امیر نظام به سر برد. در 1309 قمری امیر از پیشکاری آذربایجان مستعفی و به تهران احضار و به حکومت کرمانشاه و کردستان منصوب شد. گزارش‌ها درباره محل اقامت میرزا صادق از این تاریخ تا مدت 2 سال مقداری مغشوش است، تا اینکه در سالهای 1312 و 1313 قمری در تهران در دارالترجمه رسمی دولتی به کار مشغول شد و در 1314 قمری همراه امیر نظام که به پیشکاری کل آذربایجان منصوب شده بود باز به تبریز رفت. در 1316 قمری با تأسیس مدرسه لقمانیه در تبریز به نایب رئیسی آن انتخاب شد و گهگاه بر سر منابر موعظه می کرد. هنگامی که نهضت آزادی خواهان ایرانی بر ضد استبداد قاجار پا گرفت و مردم طالب استقرار نظام دموکراسی بودند، نوشته های ادیب الممالک در پیشبرد سطح آگاهی آنان از حقوق سیاسی و اجتماعی خود و تهییج آنها به ایستادگی در برابر فشارها و تهدیدات زمامداران اثری به سزا داشت. از نخستین افرادی بود که با تأسیس روزنامه ادب رسماً پای به عالم مطبوعات گذاشت و کم و بیش در پایان عمر کار روزنامه نویسی را همراه با شاعری دنبال کرد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش شبکه رادیویی فرهنگ با بخش نخست برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان هموطن هستیم. از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون بی‌نهایت سپاسگزاریم. رفته رفته به لحظات ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم و به اتفاق شما به استقبال اذان خواهیم رفت. ازتون دعوت میکنم در این لحظه شنونده ویژه برنامه اذانگاهی با عنوان گلبانگ سربلندی باشید. موعد اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 12:09 است. در این لحظات ناب و ملکوتی ما را هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای وقت وصال.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز، سلام بر تک تک کلمات جامعه کبیره، سلام بر کسی که پنجره‌های پر از نگاه را به سوی زیارت جامعه کبیره گشوده، سلام به تو که حجت خدایی، گل بهشت مصطفایی، قریب شهر سامرایی.
ولی توی چارمین علی، توی به نام نامی علی، تو را ترانه می کنم.
حضرت هادی علیه السلام نشسته بودن تو خونه خودش، بنی هاشم و بنی العباس تو این مجلس اجتماع کرده بودن.
این که بر هدایت هزار خضر تشنه لب، منم که آب زندگی طلب ز خانه می کنم. نه راه گم شود ز تو که چا خم شود ز تو، به یک نگاه چاره صدا بدانه کنم.
یه شخصی از در وارد شد، این آقا سید نبود، کنار خودش حضرت رو جا داد، خیلی احترام کرد حضرت هادی سلام الله علیه در حضور این جمعیت. یک نفر از اون سادات بن العباس از عباسیین اعتراض کرد به حضرت، گفت آقا این کسی که از ما نبود شما به چه جهدی رو بردید بالا دست ما نشوندید؟ فرمود این مرد دیروز با یکی از دشمنان ما در یک جمعی صحبت کرده، مباحثه کرده و توانسته با علمی که داره اون دشمن ما رو بشکنه. این عمل این مرد، نه خودشا، عملش، این عمل دیروز او در نزد خدا اشرف است از هر نسل شریفی. صحبت کرده، مباحثه کرده،
دلی اهل ایمان نمی ماند، همه مرتد می شدند در زمانه طولانی غیبت اگر آنها نبودند. علمایی که زنده نگه می دارند یاد قیام کننده ما را و رهنمون می شوند دلهای مردم را به سویش و مدافع دین هستند با حجتهای الهی و رهایی بخش بندگان ضعیف از دامهای ابلیس و پیروانش و از دامهای دشمنان ما. آنها هستند که رهبری می کنند دلهای شیعیان ضعیف را، آنچنان که راهبری کند ناخدا سکان و فرمان کشتی را. آنان والاترین بندگانند در نزد خدا. امام هادی علیه السلام چنین فرمودند.
تعبیر امام هادی اینه، آشتی دادنه، ایتیمی در میان طرف. یک نفر رو بیاری آشتی بدی با امام زمان، این رو نفرمودن وظیفه عده خاصیه که علما من کسی که دانش این کار رو داره، فرمودن راوی حدیثی که قلوب شیعان ما رو سفت کنه افضل از هزار عابده. شما یه کار